بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دو صفحه 171 صفحه 2 اثنتان منها طرف الامتداد طولی و یسمی همل انسانو به اعتبار طول قامتی هین هوا قائمون بالفوق و تحت گفتیم که مصنف در این فصل میخواد مقدمه ای رو برای اثبات فلک نهم که محدث الجهات ذکر بکنه و توضیح دادیم که علامش توضیح دادیم که امتداد هر امتدادی وقتی که ادامه پیدا کند به نهایت میرسد اون منتهایش را جهت می‌نامد. اگر امتداد امتداد خطی باشه انتهای خط می‌شود جهت، امتداد سطحی باشد انتهای اون سطح می شود جهت، و اگر امتداد جسمی باشد انتهای اون جسم می شود جهت. توجه دارید که انتهای خط نقطه است، پس جهت خط یک نقطه است. انتهای سطح خط، پس جهت خط یک خط. انتهای جسم سطحه، پس جهت یک جسم یک سطحه. اینا رو دیروز من توضیح دادم. بعد گفتیم که از یک نقطه می توانیم سه امتداد رو عبور بدیم به شرطی که این امتدادها بر هم قائم باشه. ما برای روشن شدن سه امتداد رو امتداد خطی فرض کردیم، گفتیم سه تا خط رو بر هم عمود میکنیم و این سه خط هم از یک نقطه عبور میکنن. سه خطی که بر هم عمود بشن و از یک نقطه عبور بکنن، این سه خط ابعاد جسم هست. گفتیم ابعاد جسم سه تا هستن که اگر امتداد داده بشن از دو طرف میشن شیش تا، یعنی دو طرف نقطه این خط رو امتداد بدید، سه تا خط رو عمود کردید بر هم روی این نقطه. حالا این سه تا خط رو امتداد بدید که اون طرف نقطه هم دارن، در واقع میشه شش تا پاره خط. وقت انتهای هر کدوم از این شش تا رو میگیم که هست، مجموعاً جهاتمون میشه شش تا. نقطه رو فرض کنید، خطی رو بکشید که این نقطه رو قطع کنید، دوباره خط دیگری رو عمود کنید در همون قسمتی که این نقطه رو قطع کرده، که این خط عمود هم اون نقطه رو دوباره قطع کنه. دو تا خط عمود بر هم تشکیل میشه، بعد یه خط دیگر رو هم روی این دوتا روی محل تقاطع این دوتا عمود کنید، یه خط دیگر رو روی محل تقاطع این دوتا عمود کنید، سه تا خط بر هم عمود میشن که هر سه از یک نقطه گذاشتن. این خط ها رو امتداد بدید در دو طرف نقطه، شش تا پاره خط میشه. انتهای این شیشتا می شدن شیشتا انتها، هر کدوم از این شیشتا انتها یک جهته، پس در واقع ما شیشتا جهت پیدا خواهیم کرد. کل جسم که ملاحظه کنید در این شیشتا هست، عالم را که ملاحظه کنید شیشتا هست. همین فرض در مورد عالم هم می تونید انجام بدید، یعنی شما می تونید نقطه ای را قرار بدید در یه جای عالم، از اون نقطه شیش تا خط رو یا سه تا خط رو به همین صورت که عرض کردم رسم کنید که شیش طرف داره، هر کدوم از طرفاش جهت به حساب میاد. خب این تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم که شیش تا جهت برای عالم داریم یا برای هر جسم شیش تا جهت داریم. حالا میخوام بیان کنیم که این شیش تا جهت نامشون چی؟ بفرمان که اون خطی که چنهو ایستاده روی این دو خط دیگر، مثل ما که روی زمین می‌ایستیم، اون خط ایستاده دو طرف داریم، یک طرفش رو فوق می‌گیم، یک طرفش رو تحت می‌گیم. چرا این اسم رو برش می‌ذاریم؟ چون خودمون رو جای اون خط قرار می‌دیم. وقتی روی زمین می‌ایستیم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یک قسمت از اون خط مثل بدن ما بالا قرار گرفته، مثل سر ما بالا قرار گرفته، یک قسمت از اون خط مثل پای ما پایین قرار گرفته. ما خودمون رو معیار نامگذاری قرار میدیم، خودمون رو معیار نامگذاری قرار میدیم و میگیم بالا سرمون رو فوق مینامیم، پایین پامون رو تحت مینامیم. پس این خطی هم که ما به جایش خودمون رو قرار دادیم، بالاش رو فوق مینامیم، پایینش رو تحت مینامیم. پس علت تسمیه به فوق و تحت این مقایسه اون امتداد است با خودمون. اون امتداد رو با خودمون مقایسه میکنیم وقتی روی زمین بیستیم. چطور وقتی ما روی زمینیم قسمت بالای خودمون رو میگیم فوق، قسمت پایین رو میگیم تحت؟ این خط هم که به جای خودمون قرارش میدیم یا خودمون رو به جای قرار میدیم، این چنین نامگذاری میکنیم. قسمت بالاشو اون انتهای طرف بالاشو فوق میدیم، انتهای طرف پایینشو تحت میدیم. به این صورت دو جهت که یکی فوق است یکی تحت است، یا یکی فوق است یکی سفل است، در جهان پیدا میشه. این نحوه نامگذاری برای فوق و تحت. دو مرتبه میخواییم یمین و یسار رو یا یمین و شمال رو نامگذاری کنیم. اینجا خطی رو توجه میکنیم که به عرض قرار گرفته. اون خط اولی حالا یا با اون قرار گرفته یا به طول، هر چیز میشه میگهید. این خط دوم به عرض قرار گرفته، به عرض قرار گرفته. ما عرض خودمون رو حساب میکنیم، عرض خودمون رو نگاه میکنیم، میبینیم که یک طرف عرضمون یمینه، یک طرف عرضمون یساره. یعنی این دنام رو ما برای دو طرف عرضمون داریم. یعنی بدنمون رو که ملاحظه میکنیم به لحاظ عرض دو طرف داره، یک طرف که تمام میشه اسمش یمینه، اون طرف دیگه که تمام میشه اسمش یساره. این دو خطی هم که مثل خودمون در عرض قرار گرفته، این رو معیار این دو خط هم عرض خودمون قرار میدیم. میگیم که همونطور که انتهای این طرفمون یمینه، انتهای اون طرفمون یساره، این خط هم انتهای این طرفش یمین نامیده میشه، انتهای اون طرفش یسار نامیده میشه. به این ترتیب یمین و یسار هم در عالم اس پیدا میکنه. این دو جهت، این چهار جهت. باز دوباره یه خط دیگه باقی مونده. این خط باقی مونده رو باز با خودمون مقایسه میکنیم، یعنی ضخامت خودمون رو، عمر خودمون رو ملاحظه میکنیم. ضخامت یعنی فاصله بین خلف و قدام، فاصله بین پشت سر و جلوی رو. بالاخره یه فاصله داریم، اینطور نیستش که پشت سر ما با جلوی رو به هم چسبیده باشه، بینشون یه خورده فاصله هست. این فاصله رو ما یک طرفش رو قدام مینامیم، یک طرفش رو خلف مینامیم. به همین ترتیب اون خطی که داره این فاصله رو نشون میده توی عالم، ما یک طرفش رو قدام میگیم، یک طرفش رو خلف میگیم. خلاصه این که اون سه خط متقاطعی رو که در عالم رد کردیم، اون سه خط رو قرار میدیم خود چنده خودمون میریم اون وسط اون نقطه واقع میشه. وقتی این سه خط در بدن ما رد میشن، یکی به طول رد میشه، یکی به عرض رد میشه، یکی هم که قدام و خلف و فاصله قدام و خلف رو نشون میده به اون رد میشه. به طول رفت میشه یعنی از سر تا پای ما، به عرض رفت میشه یعنی از دست راست به دست چپ ما، به عمق رفت میشه یعنی از خلف تا قدام ما. وقت ما اون اسمهای شیشگانه ای رو که برای خودمون داریم، این اسمهای شیشگانه رو در این خطها میذاریم. وقت این خطها جهت پیدا می، جهتها به این ترتیب نامگذاری میشن. شیش تا جهت پیدا شد به این ترتیب گفتیم. وقت ما در وقتی که خودمون رو ملاحظه میکنیم، طرف راستمون رو طرف قوی رو راست میگیم، طرف ضعیف رو چپ میگیم. در عالم طرف قوی و ضعیف دیگه نداریم، اون یک طرفشو که با طرف قوی ما مطابقه میگیم راست، یک طرفش که با طرف ضعیف ما مطابقه میگیم چپ. قدام و خلف ما روشنه، یعنی این طرف که چشم ما هست و صورت ما هست اینجا قدام، این طرف که پشت سر مینه و دید نداره میگیم خلف. در عالم دیگه نمیتونیم اینو بگیم، ولی وقتی معیار رو خودمون قرار داده باشیم و اون خط رو با خودمون قیاس کرده باشیم، میتونیم همون اسمی رو که برای خودمون قرار دادیم برای عالم هم قرار بدیم. به این ترتیب شش تا جهتی که برای ما هست، اسمش به جهات عالم هم منتقل میشه. خب اما ابتداعا توجه میکنید، ابتداعا ما نامگذاری رو برای جهاتی که در خودمون هست انجام میدیم، یعنی در خودمون این شش تا اسم رو درست میکنید، فوق و تحت و قدام و خلف و یمین و یسار. بعد نظیر همین رو در حیوانات هم میتونیم به کار ببریم. حیوانی رو ملاحظه میکنید که میگید این فوقشه، این تحتشه، این یمین، این یسار و آزاده. البته من اینجا یک جمله مترضی عرض میکنم، خدا انسان رو طوری آفریده که سر به طرف بالا داشته باشه، پا به طرف پایین. اونم به خاطر شرافتشه که سر باید بالا باشه، پا پایین، یعنی اون عضو شریف بالا، عضو رضیع پایین. هی نباد درست برعکسی، سر که ریشه از پایینه، پا که شاخه از بالا. چرا؟ چون نقطه مقابل انسان در شرافت، در بین جماعت، در بین نبات و حیوان انسان، نبات از همه پایین تره. حیوان رو خدا طوری آفریده که نه سر به بالا داشته باشه، نه سر به پایین داشته باشه، افقی قرار داشته. سر حیوان افقی یعنی در امتداد تنشه، یعنی متوسط بین نبات در انسانه، چون متوسطه، نه مثل انسان سر رو بالا قرار داده، نه مثل نبات سر رو پایین قرار داده، بلکه سر رو بینابین قرار داده تا علامت توسط حیوان بین الانسان و نبات باشه. البته با برداشت ما، لالا خدا به چه جهت این کاری کرده خودش میدونه، با برداشتی که ما میکنیم. حالا وقتی میگیم فوق حیوان، یعنی فوق تن حیوان، نه فوق سر. فوق سر حیوان میشه طرف چپ ما یا طرف راست ما. بنابراین وقتی ما حیوان رو مقایسه میکنیم، اون ریزکاری هایی که در مورد خودمون داشتیم در مورد حیوان دیگه نداریم. یعنی ما بالاتر رو میگفتیم فوق، ولی بالاتر حیوان دیگه نمیگیم فوق، بالای تنش رو میگیم فوق. بالا سر خودمون رو میگفتیم فوق، بالا سر نبات رو نمیگیم فوق. اینا دیگه روشن هست، این صورت جمله معترضه خاطر هست. پس روشن شد که ما اولا خودمون رو معیار قرار میدیم و این شش جهت رو در خودمون نامگذاری میکنیم، بعد به مناسبت خودمون به حیوان این اسم گذاری ها رو منتقل میکنیم، و بعد هم به کل عالم، یعنی کل عالم هم به همین صورت یادگاه نامگذاری میکنیم. یک قسمتش رو میگیم فوق، یک قسمتش رو میگیم تحت، قسمت سوم و چهارمش یعنی یسار، قسمت پنجم و ششم قدام و خلف. و عالم قدام و خلفی نداره، فوق و تحتی نداره، تو عالم به صورت کره است، همه جاش یکسانه، همه جاش متشابهه. جسمی که متشابهه نمیشه بگفت کدوم طرفش فوقه، کدوم طرفش تحته، کدوم طرفش یمینه، کدوم طرفش یساره، چون همه قسمتاش، همه مقاطعش با هم برابرن. یعنی اون قسمت بالا و قسمت پایینش هیچ فرق نمی کنه، بالا و پایین به لحاظ ماست، ولی به لحاظ خود کره قسمتی بالا قسمتی پایین نداره، همه جاش مثل همه. از خود کره جهان در وقتی ملاحظه بکنید، نمیتونید قسمتی شو بگید فوق، قسمتی شو بگید تحت، یا قسمتی بگید یعنی قسمتی بگید یسار، یا خدام خلق. چون ما خودمون رو معیار قرار دادیم، این شش تا اسم رو عالم گذاشتیم، الا عالم هیچ کدوم از این شش تا اسم نداره. پس چون ما معیار بودیم، این شش اسم رو عالم گذاشتیم. این نحوه نامگذاری اون شش جهت موجود در عالم است به این شش اسم. نحوهش هم عرض کردم با مقیاس قرار دادن انسانی.
نهایت انقلاب این جهان بعد نهایت انقلاب ما این انقلاب رو ادامه بدیم نهایتش میشه همون موجود فلق مهم موجود فلق مهم نفره جهت سال میشه همشه نهایت انقلاب ما خود جهت
من اینو به درست با دفتر کردم که هر جا که شما انتظار رد کنید میشه جهت رفتید این خط ادامه دادید تا به سخت رسیدید و اونجا قطعش کردید سخت میشه جهت اگر ادامه دادید بردید تا فلک نهم فلک نهم میشه جهت اما حالا جهت سخت جهت سازه یعنی جهت این شیعه جهت این شیعه یا فلک نهم جهت سازه یعنی جهت این شیعه که اگر فلک نهم نبود یا این سخت نبود این خط امتداد پیدا میشد با آخر نمیرسید و جهت درش درست نمیشد چون رفته به سخت رسیده و قطع شده جهت پیدا کرده پس سخت میشه جهت ساز فلک نهم میشه جهت ساز
جهت ساز همون جهت
دیگه
برد مقدم بر جهت مقدم
بر جهت بله جهت ببینید جهت اون نقطه ای که بهش اشاره میکنه نقطه ای که بهش اشاره میکنید اینو قبلا گفتیم بعدم توضیح میدیم نقطه ای که بهش اشاره میکنید ممکنه توی جسم باشه باید یه چیزی داشته باشید که به سمت او اشاره کنید اون چیزی که دارید جهت سازه مشارن الیهتون یعنی منتهای اشارت این جهته منتهای اشارت این جهته اون مشارن الیهتون جهت سازه منتهای اشاره جهته مشارن الیهتون جهت سازه اون جسمی که اون جسمی که یک نقطهش مشاره الهه شماست اون چه جهت ساز اگه اون نبود این جهت رو شما نداشتید پس جهت سازه این خودش جهت نیست جهت این فوقه این فلک نهم که فوق نیست فلک نهم در فوق قرار داره یعنی در جهت فوق قرار داره ولی خودش که فوق نیست خودش فوق سازه یعنی فلکیست که فوق رو می سازه و مرکزش فکر رو می سازه بنابراین جهت سازه خودش جهت نیست جهت اون چیزیست که شما در این جهت ساز میابید یعنی مثلا نقطه‌ای که در اونجا میابید این حالا شاید بعدا توضیح بیشتری داده بشه اگر هم توضیح بیشتر داده نشد همین مقداری که عرض کردم کافیه صفحه 171 صفحه دوم گفتیم جهات 6 تا هستن حالا میگیم دوتا رو نامگذاری میکنیم اثنتان منها طرفا الامتداد طولی دوتا از این 6 جهت دو طرف طرف این انتها دو انتهای امتداد طولی هست از که این 3 تا امتداد داریم یکی امتداد طولی یکی امتداد عرضی یکی امتداد عمقی حالا دو طرف امتداد طولی رو ملاحظه میکنیم و یسمی همل انسان یسمی ها غلطه یسمی همل انسان به اعتبار طول قامتهی بلفوق بلفوق متعلق به یسمی همان انسان این دو طرف رو به اعتبار طول قامت خودش اما اون وقتی که ایستاده نه اون وقتی که خوابیده و نه اون وقتی که دستش رو زمین گذاشته پا رو هوا کرده چون انسان میتونه حالات مختلف داشته باشه میتونه ایستاده باشه میتونه وارونه باشه میتونه خوابیده باشه اما در وقتی که ایستاده دو طرف داره یک طرفی که فوق هست یک طرف که تحت یسمیه مال انسان این دو طرف امتداد طولی و انسان به اعتبار طول قامت خودش در اون وقتی که ایستاده یسمیه ما بالفوق و تحت اسمشو فوق و تحت میزن یکی رو میگه فوق یکی رو میگه تحت کدوم رو میگه فوق الفوق من هما مایلی رأسه به حسب تب فوق از این دوتا یعنی فوق از این دو طرف اون طرفی است که یلی رأسه یعنی به طرف سر انسان اونی که به طرف سر انسان است گفته میشه فوق عالم به حسب تب به حسب تب قید رأسه یعنی سری که به طور طبیعی ایستاده باشه. انسان وقتی که اصلاً دستشو بذاره رو زمین پا رو بالا کنه بازم طرف سر داره، یعنی طرف سرش طرف طبیعی نیست. طرف طبیعی اون وقتی که انسان یه حالت طبیعی داره، یعنی به صورت عادی ایستاده، اون وقتی که دست پایین گذاشته پا رو هوا کرده، این دیگه حالت طبیعی نداره، این خلاف طبیعته. به حسب تن یعنی سری که به حسب طبیعت واقع شده باشه، یعنی سری که به طرف بالا باشه. فوق پس فوق عالم یا فوق این امتداد اونیست که همراه باشد با سر انسان اما به حسب تن. و تحت ما یقابله، تحت هم مقابل فوقه. اگر فوق بالا سر انسان است، تحت پایین پای انسانه. خب عرض کردم به این ترتیب دو طرف امتداد نامگذاری میشن. این نام ها نام اون دو طرف امتداد نیستن، نام امتداد ما هستن، این نام بالای سر ما و نام پایین پای ما هستن. شما این رو به اون دو امتداد منتقل میکنید و بالای اون امتداد ها رو دو امتداد فوق مینامیم، پایینش رو تحت مینامیم. و اسمتان منها، دو تای دیگر از این شیش جهت، طرفا الامتداد الارضی، دو طرف امتداد ارضی هم که این هم با عرض انسان مقایسه میکنیم. عرض انسان یعنی فاصله بین دست راست و دست چپش. و یسمی هما، انسان این دو تا طرف امتداد رو، این دو تا طرف امتداد رو به اعتبار عرض قامت خودش، عرض قامتش عرض کردم، عرض ما یعنی فاصله بین دست راست و دست چپ، این میشه عرض ما. فاصله بین سر و پا میشه طولمون. فاصله بین دست راست و دست چپ میشه عرض ما. وقت انسان به اعتبار عرض قامت و اندام خودش، قامت یعنی اندام، به اعتبار عرض اندام خودش این خط عرضی رو نامگذاری میکنه. همونطور که در عرض اندام خودش طرف راست داره طرف چپ داره، این دو طرف خط عرضی رو هم راست و چپ مینامه. از یسمی هما، یعنی این دو طرف امتداد رو انسان به اعتبار عرض قامتش مینامد، الیمین و شمال، یعنی راست و چپ. خب یمین کدومه؟ الیمینو کتاب شما که چاپ دیگری تو واب داره، ولی یمین داره؟ بله؟ بله واب داره، اگه نداشت بهتر حالا داشتم که اشکال نداره، چون اون بالا داشت الفوقه من هما مایلی برسه، اینجا باید داشته باشه الیمین مایلی اخوا جانبه، الیمین باید باشه. واب خوب نیست، ولی خب حالا چیه کتاب داره؟ کتاب شما چیه؟ واب داره؟ والیمین مایلی اقوا جانبه به حسب العقل. یمین کدوم طرف انسانه که بخواد همون طرف خط باشه؟ چون ما اول یمین خودمون رو درست میکنیم، بعدا اینو منتقل میکنیم به اون امتداد. طرف راست ما کدومه؟ میگه طرف راست ما اون طرف قوی تره. والیمین مایلی اقوا جانبه، زمین جانبه به انسان برمیگرده. از دو طرفی که انسان دارد، اون طرفی که مجاور با قوی تره یمین نامیده میشه، اون طرف قوی تر رو یمین میگیم، یعنی دست راست که قوی تر از دست چپه. اما توجه دارید که بعضی از انسان ها هستن، حالا خدا اینچه این آفلیتیشون، که دست راستشون ضعیفتر و دست چپشون قوی تره. ولی غالباً انسان ها دست راستشون قوی تره. این قید به حسب الاغلبی که خاطر میاره برای همینه، یعنی یمین به حسب اغلب قوی تره، ولی در غیر در بعض انسان ها که غالب هم نیست، یسار قوی تره. پس این طور میشه، یمین اونیست که قوی ترین دو طرف انسان رو تشکیل میدهد، اما قوی ترین به حسب غالب، نه قوی ترین در همه انسان ها. در غالب انسان ها قوی ترینه، نه که در همه انسان ها قوی ترین باشه. قدرت بدنی منظور بود، منظور قدرت بدنی است. این اونجا میکنی این کارهای سنگین رو به دست راست میکنی، بیشتر کارها به دست راست انجام میشه، ولی میشه دست راست قوی ترین که در تمام کارها یا در بیشتر کارها به کارش میکنی. اما برای بعضی ها نه، میبین دست چپش سری کنه. وقتی اتفاق میفته میبینی دست راستتون زود به سمت اون اتفاق میبری که جلو اتفاق گرفته بشه. اما بعضی میبینی دست چپشون میره، میگه اونا کمن بیشتر دست راست به سمت اتفاقات میره و برای انجام کار به کار گرفته میشه. و شمال ما یقابله، طرف شمال یعنی طرف چپ اونیست که مقابله داره. خب این دوتان تمام شد، چهار تا نامگذاری انجام شد و اثنتان طرف ها الامتداد الباقی، دو تا طرف دیگه باقی مونده، دو طرف امتدادی هم که باقی موندن، یعنی دو طرف عمق هم، نه طول هم نه عرض هم بلکه عمق هم. وقت این اگر با انسان مقایسش کنید، باید به منزله فاصله بین پشت سر انسان و جلوی روی انسان قرارش بدید، که فاصله بین جلوی روی انسان و پشت سر انسان عمق انسان قرار داده میشه، این امتداد هم امتداد عمقی گرفته میشه. وقت چون در فاصله بین پشت سر انسان و جلوی روی انسان نامگذاری به این صورتی که طرف جلو رو قدام، طرف پشت سر رو خلف میگن، این دو طرف امتداد هم به همین مناسبت قدام و خلف نامیده میشه. و اثنتان طرف الامتداد الباقی، دو تا طرف دیگه باقی موندن که دو طرف امتداد باقی مونده هستن. یعنی غیر از این دو تا خطی که الان پیش می‌رسیدگی کردیم، یه خط دیگه باقی مونده، یه امتداد دیگه باقی مونده. دو طرف این امتداد باقی مونده دو تا دیگه که باید الان نامگذاری بشن و یه سمی هما، یعنی انسان این دو طرف رو مینامد بالقدام و خلف، اما به اعتبار سخن قامته، به اعتبار سخن یعنی زخامت قامت خودش، به اعتبار زخامت اندامش، یعنی به اعتبار اون فاصلهی که بین پشت سر و جلوی رو دارد، به اون اعتبار این امتداد رو نامگذاری می کند به همون نامی که برای اون سخن خودش گفته، یعنی برای جلوی سخن و پشت سر سخن گفته، نامی که گذاشته قدام و خلفه، همین نام رو به این دو طرف این امتداد میده. دو طرف امتداد، یکیش قدام نامیده میشه، دیگری خلف. و یه سمیه ما این دو طرف امتداد رو به اعتبار سخن و زخامت و قامت و اندام خودش مینامد این دو طرف به قدام و خلف. هر قدام مایلی وجهه، قدام همونیست که به طرف صورتشه، اون قسمت از بدن که به طرف صورت و در امتداد صورت قدام نامیده میشه، طرف مقابل که پشت صورته، پشت سر نامیده میشه و خلف نامیده میشه. القدام مایلی وجه انسان را و الخلف مایقابله، غلط نمشته مایقابله، خلف هم مقابل این قدام. خب این شش طرف امتداد رو با شش تا نامی که ما در اندام خودمون داشتیم نامگذاری میکنیم. میفرماد در مورد حیوان هم همینجور، انسان ابتداعا در مورد خودش این نامگذاری ها رو میکنه، بعد درباره حیوان هم همین نامگذاری میکنه، بعدا به کل عالم منتقل میشه، در عالم هم همین نامگذاری میکنه. این نامگذاری به قیاس به خود انسانه، در عالم فوق تحتی نده. ثم یستعمل ها، یعنی یستعمل این شش جهت رو یا این شش اسم رو، یستعمل انسان این شش جهت رو در سایر حیوانات غیر از خودش، یکی از حیوانات خودشه، در خودش که اصلا این اسم تولید میکنه، بعد در غیر خودش این چه حیوانات دیگرند این اسم سرایت میده و یستعمل این شش جهت رو در سایر حیوانات و در سایر اجسام هم، حتی به سایر اجسام اینو غیر از اسم خودش، حتی در فلج. خب یستعمله ها علی حاضر نسق، علی حاضر نسق مطلقه به یستعمله ها در حیوانات و در اجسام دیگر حتی در فلج به همین نسق میگفتیم، یعنی به همین روش میگفتیم، این شیش جهت رو به کار میبره. قهرن در عالم شیش جهت پیدا میشه، به این در عالم شیش جهت به این شیش نام نامیده میشه. توجه کردید که ما شش جهت در عالم داشتیم. حالا نام گذاریشو فعلا کار نداریم، نام گذاریش هم روشن شد که به چه جهت ما نام گذاری میکنیم. اما شیش جهت در عالم داشت. چطور شد که شیش جهت پیدا شد؟ اول وقت عرض کردیم نقطه‌ای رو ملاحظه کردیم یا جسمی رو ملاحظه کردیم، خواستیم که از این نقطه امتدادهایی رو عبور بدیم که بر هم قائمن و زاویه قائمه تشکیل میده. دیدیم بیش از سه تا امتداد نمیتونیم داشته باشیم، از یک نقطه بیش از سه امتداد قائم بر هم نمیتوان گذراند. لذا ما به این سه امتداد اکتفا کردیم، امتدادها رو از دو طرف کشوندیم و یه جا منتهی کردیم، شش تا جهت درست شد. بیان چی گفته شد؟ چون مقید بودیم به این که این امتدادهامون بر هم عمود باشند و قائم باشند، شش جهت پیدا کردیم. اگر این قیدو بذاریم کنار، بگیم که از یک نقطه چند تا امتداد میگذرد، نگیم چند تا امتداد قائم میگذرد، بگیم چند تا امتداد میگذرد. خب بی نهایت امتداد میتونه بگذرد، بی نهایت خط شما میتونید از این یک نقطه بگذرونید، یا در درون یک جسم میتوانید بی نهایت خط تصویر کنید، انتهای هر خطی میشود یک جهت، پس بی نهایت جهت درست میشه. این که ما شش تا جهت رو در عالم ذکر کردیم به خاطر این بود که خطوطمون رو طوری تصویر کردیم که سه تا بشوند و امتدادشون شش تا بشه. اگر ما اون قید رو نیاریم، یعنی زوایا رو قائمه قرار ندیم، مقید نکنیم به این که این سه خط بر هم عمود باشند، بلکه به هر نحوی به این قرار گرفتن اکتفا بشه، در این صورت امتدادات بی نهایت درست میشه و طرف امتدادات هم که جهاتن بی نهایت میشه و جهات بی نهایت درست میشه. پس توجه کردید این که ما جهات رو شیشتا کردیم به خاطر این بود که خطوط متقاطع رو مقید کردیم به این که عمود بر هم باشند و زوایای قاره تشکیل بودن. اگر این قید رو نیاریم جهات بی نهایت خواهند شد. اما عرض میکنم اونو هم دیروز گفتم، حالا شما دیروز کشو نداشتید، هم امروز روزی دادم دوباره باز پس باید. اما اگر خب حالا ما سوال میکنیم که مقید کردن خطوط به این که بر هم عمود باشند برای تشکیل جهت واجب است یا نه؟ مسلم واجب نیست. واجب نیست که ما برای به دست آوردن جهت خطوط رو بر هم قائم کنیم، بلکه فقط خطوطی داشته باشیم، امتداداتی داشته باشیم که نهایت داشته باشن، نهایت شو میشه جهت، ولی اینکه این خطوط بر هم قائم نباشن. پس قید قائم بودن قید واجب نیست، قیدی غیر واجب. حالا که این مطلب روشن شد، این خارجی چی میگه؟ میگه هازا یعنی داشتن شش جهت به اعتبار ماهو و غیر واجبن هست، یعنی در صورتی است که شما امری رو که واجب نیست بخواد رعایت کنید. امری که واجب نیست یعنی عمود کردن خطوط، عمود کردن امتدادات، عمود کردن امتداداتی رو که واجب نیست انجام بشه بخواد رعایت کنید، شیشته جهت درست میشه. پس هازا یعنی داشتن شیشته هست به اعتبار چیزی که واجب نیست. چیزی که واجب نیست چیه؟ خب قیام و بعض امتدادات علاوه بعضه، این است که بعض امتدادات بخواد قائم بر بعض باشه، این امر واجبی نیست. اگر شما این امر رو که واجب نیست رعایت کنید، شیش جهت درست میشه. اگر رعایت نکنید، بی نهایت جهت درست میشه. فاما این لم یعتبر ذلک، اگر این امر غیر واجب که قیام بعض امتدادات بر بعضی هست، این اعتبار نشه، رعایت نشه، یعنی قید مقید نشه این امتدادا به این که بر هم عمود باشن، بلکه به هر امتدادی ما اکتفا کنید و انتهای هر امتدادی رو جهت قرار بدیم. کانت الجهات التي هي اطراف الامتدادات غیر متناهیت، جهاتی که عبارت از اطراف امتدادات دیگه نامتناهی میشه. چرا؟ چون امتدادات نامتناهی میشن. وقتی امتدادات نامتناهی شدن، اطرافشون یعنی پایانشون هم نامتناهی، یعنی هر کدوم بالاخره یه جا قطع میشن. وقتی امتدادتون نامتناهی بود، اون محل توافقشون هم نمتنه بود، محل قطعشون هم نمتنه بود، چون قطع هر کدوم از امتدادات جهته، این امتداد یک قطعی دارد، اون امتدادی بیه قطعی دیگه داره، هر کدوم از قطعها میشن جهت، اگر امتداداتتون بی نهایت میشه، جهاتتون بی نهایت میشه. به حسب امکان فرض ها فی جسم واحد. خب گفته میشه که ما بی نهایت در عالم نداریم، پس جهات بی نهایت یعنی چی؟ خصوص بی نهایت یعنی چی؟ ایشون میفرماد که اینطور نیستش که بی نهایت خط بالفعل داشته باشیم، در یک جسم بی نهایت خط بالفعل نداریم. گفتیم بارها که میتوانیم بی نهایت خطی رو در یک جسم فرض کنیم، ولی وقتی میخوام وارد بشیم این خطا رو بالفعل کنیم، می‌بینیم مثلا فقط 1000 تا خطش رو کشیدیم و درست کردیم، بعد این خطش رو رها کردیم، هیچ وقت به بی‌نهایت نمی‌رسه. تازه اگر بخوام بی‌نهایت درست کنیم، نه که ما قدرتش رو نداریم، یه جا می‌رسیم که جسم از خط پر میشه، دیگه جا برای خط جدید نیست، نمی‌تونیم تا بی‌نهایت رو بالفعل کنیم، ولی همین اندازه که امکان فرض داشته باشه کافیه، چه در یک جسم و چه در یک نقطه. ما میتوانیم فرض کنیم که امتدادات بی نهایتی وجود داره. در یک جسم امتدادات بی نهایت رو میتونیم فرض کنیم، از یک نقطه امتدادات بی نهایت رو میتونیم فرض کنیم که عبور کرده. همش با فرض امکان فرض درست میشه. از بی نهایت امتداد داریم به حسب امکان فرض، نه به حسب فرض به خارج. بی نهایت هم جهت داریم. لذا قید توجه کنید به حسب، این مربوط به غیر متناهیه. به حسب امکان فرض ها فی جسم واحد. امتدادات و در نتیجه اطراف امتدادات که جهاتن بی نهایت می شوند به حسب اینکه می توانیم این بی نهایت رو در یک فرضهای امتدادات بی نهایت رو می تونیم امتدادات بی نهایت رو در یک جسم فرض کنیم، بلکه بالاتر به قیاس الی نقطه واحده فرض کنیم. در یک نقطه می توانیم بی نهایت خط، از یک نقطه می توانیم بی نهایت خط عبور بدیم، اما نه بی نهایت خط بیلکه، بی نهایت خطی که ممکن باشد عبور کردنش. چون میدونید که ما جز الهی حجزه رو قبول نکردیم، گفتیم جسم رو میتوان تقسیم کرد به بی نهایت تقسیم. خب اگر بشه به بی نهایت تقسیم کرد، بی نهایت خط رو میشه توش رفت کرد، مطابق میشود، نه اینکه میکنیم و بی نهایت رو به دست میداریم. بی نهایت بلفل ما نداریم، بی نهایت بلفل هست. اگر بله، اگر خط رو خط هندسی بگیری که طول عرض و عمق داره و در فلسفه بهش خط نمیگیم، بهش جسم میگیم، همین است که عرض کردم. شما بی نهایت خط نمیتونید ترسیم کنید، چون اگه بی نهایت خط ترسیم کنید، اولا خسته میشید، رها میکنید، ثانیا وقتی هم خسته نشید جسم پر میشه و دیگه جا نداره. اما اگر شما بخواید خطوط رو خطوط فلسفی بگیرید، خطوط فلسفی دیگه حد نداره، فقط طول داره، عمق نداره و عرض هم نداره. بنابراین در یک جسم میتوانید بی نهایت از این خطا رو جا بگید، پرم نمیشه که بگید دیگه جا کم میاد، چون نه که طول عرض نداره، چون که عمق و عرض نداره، فقط طول داره. خب طولش هم از جسم میزنه بیرون، ولی عرض نداره. شما هر چقدر بی نهایت خط هم که کنار هم قرار بدید، یک سانتی متر یا یک میلیمتر هم پر نمی کنه، تا چه بسید اینکه یک جسم بزرگ پر کنه. ولی مهم اینه که این بی نهایت خط شما نمیتونید بلفلش کنید، بازم باید فرض بی نهایت کنید. درست از نظر جا در نظیره نیستید، این خطوط فلسفی جایی رو اشکال نمی کنه که شما بگید جسمون پر شد و دیگه نمیتونیم خط جدیدی ترسیم کنیم، از نظر جا در نظره نیستی، ولی بالاخره نمیتونیم این خطوط رو بلفل کنیم. چی میتونیم خطوط بی نهایت در یه جسم رسم کنیم؟ گذشته از این که اصلا ما نمیتونیم یه خط هم رسم کنیم، یه خط فلسفی رو ما نمیتونیم رسم کنیم، اصلا در جهان ما خط جدای از جسم نداریم، اصلا نداریم، نه که ما نمیتونیم رسم کنیم، اصلا یه دونه خط جدای از جسم نداریم، خط چسبیده به جسم داریم، اصلا خط فلسفی ما در جهان نداریم، خط فلسفی هم نداریم، نقطه هم نداریم، فقط اون چی که در جهان هست جسمه. ما خود این جسم که داریم تحلیل میکنیم میرسیم آخرش به سطح. سطح که ادامه میدیم آخرش میرسیم به خط. پس خط و سطح متصل به جسم موجودن و جدا نیستن. بنابراین خط ها همه باید فرضی باشن. وقت این خطوط فرضی و انتقادات فرضی غیر از جسم هستیت فرضی ها. این فرضی ها هر چقدر که اضافه بشن شما بخواهید فرض کنید به نهایت نمیرسید. فقط امکان فرض هست ولی فعلیت فرض نیست. فعلیت رسم نیست، نمیتونی خطوطو بکشی. فعلیت فرض هم نیست، فعلیت فرض هم حتی ندارید. فعلیت فرض اینه که بشین فرض کنید بگید این شد یک خط، این شد دو خط، این شد سه خط، این شد میلیون تا همین تا به این جلا تا به این نهایت برسید. این کار نمیتونید بکنید که فرض احتیاج داره به تصور. تصور یه زمانی میخواد و شما زمانتون محدوده، حوصلتون محدوده، تا یه مدتی فرض میکنید رها میکنید. ولی امکان فرض هست، واقعیت و فعلیت فرض نیست، امکان فرض هست. پس نه خطوط متناهیان به رس و نه نامتناهی، نه خطوط نامتناهیان به رس و نه نامتناهیان به فرض، بلکه نامتناهیان به امکان فرض. در جسد در زندگی فرض میکنه موجوده، مستقل موجوده، یعنی مستقلن موجوده، مستقلن در زندگی جسد موجوده. اگه در زندگی جسد میکنه دیگه مستقل نمیتونه باشه. اگه شما قبول دارید که در زندگی جسد میکنه دیگه مستقل نیست، مستقل اصلا وجود نداره، نه نوعی نمیتونیم ببینیم، اصلا مستقل وجود نداره، سطح مستقل نداریم، خط مستقل نداریم، نقطه نداریم. اینا در ضمن جسم موجودن، یعنی جسم موجوده وقت انتهاش سطحه، انتهای سطحش خطه، ولی خط موجوده، مثلا موجود طبعی، سطح هم موجوده، منطقه موجود طبعی، موجود استقلالی نیست، ولی موجود طبعی هست. فخر رازی دو تا مطلب گفته که خواهده مطلب اولشون میپذیره، مطلب درمش اشکال میکنه. مطلب اولش اینه که این که گفتن شیش جهت داریم در هر جسمی، این مشهور گفته. ما مدعی هستیم که در هر جسمی شیش جهت نداریم. الان تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم شیش جهت رو مشهور قبول کردیم. اگر ما اون شرطی رو که عبارت از قیام خطوط بر هم است برداریم، شیش جهت میشه بی نهایت جهت. ما گفتیم شیش جهت رو قبول نمی کنیم بلکه بی نهایت قبول میکنیم. شیش جهت رو در فرض قید قبول میکنیم. فخر رازی میگه شیش جهت رو قبول نمی کنیم، یا پایین تر میگه هیچ جهت نمیکنیم. ببینید ما گفتیم منحصر به شیش جهت نمی کنیم، بلکه می توانیم بالاتر رویم بی نهایت جهت قابل بشیم. فخر از این شیش جهت قبول نمی کنیم، بلکه یه جایی می رسیم که صفر جهت داریم، اصلا جهت نداریم. یعنی خلاف همه آمده سمت پایین تر از شیش. یعنی گفته که جهت رو باید نفی کرد. این که گفتن شیش جهت مشهوره، گفتن هر جسمی دارای شیش جهته، این مشهور اینطوره. ولی ما مراجعه میکنیم به اجسام، میبینیم بعضی اجسام هستن که هیچ جهت نداره. کره رو ملاحظه کنید، هیچ جهت نداره. کره طرف فوقش چیه؟ طرف سفلش چیه؟ یمین و یسار و قدام و خلفتا نداره، همه طرفاش مثل همه، هیچ فرقی به هم نداره. حالا ما در خودمون اون طرفی که صورتمون هست میبینیم قدامونه، اون طرفی که سرمون هست میبینیم فوقمونه، اون طرف که پامون هست میبینیم خلف. خود ما یک جسمی هستیم که متشابه نیستیم، یعنی اجزامون با هم فرق داره. اما کره یک جسم متشابه، هیچ فرقی با هم نداره، بالا و پایین و راست و چپش هیچ فرق نداره. در کره نمیتونیم قائل به جهات بشیم. اگر جهات رو جهات بالفعل بدونید، در کره هیچ جهت نداره. جهت بالفعل اینه که واقعا امتدادی تو کره باشه، انتهای اون امتداد رو بگیم جهت. شما امتدادی تو کره پیدا نمیکنید. بله اگه خطی رسم بشه مستقل، امتدادی پیدا میشه، انتهای اون امتداد میشه جهتی بلکه. ولی خطی که تو کره نداری، خطی میتونی تو کره فرض کنی، کره هیچ خطی توش نیست، فقط قابل فرده. بنابراین شما جهت بالفعل تو کره ندارید، در کره جهت بالفعل ندارید. جهت بالقوه چی؟ جهت بالقوه چی؟ شیشتا نیست بی نهایت، همونجور که الان گفتیم. فخر رازی میگه در کره اگه جهت بالفعل رو مخصوصتون باشه که هیچی ندارید، اگه جهت بالقوه منظورتون باشه که بی نهایت دارید. پس این که میگید شیشتا جهت داریم کجاست؟ میگید در همه اصلا شیشتا جهت داریم، در کره ندارید، یا هیچی ندارید یا بی نهایت دارید، شیشتا نمیشه. بله در مثل مشعب شیشتا جهت دارید، به شرطی که اون قیدی که گفتیم بیارید، یعنی بگید امتدادات به هم قائم باشن، در مشعب امتدادات به هم قائم هست، یعنی شما سطور قائم بر هم، خطوط قائم بر هم دارید. اون گوشه مشعب رو نگاه کنید، گوشه مکعب سه تا خط بر هم عمودن، یا قوطی شده تو توجه کنید مکعب مستطیل، فرق نمی کنید مکعب مستطیل یا مکعب، یا گوشه کتاب خودتون، گوشه کتاب خودتون ببینید سه تا خط بر هم عمودن، سه تا طول عرض یه چمه ها، سه تا خط بر هم عمودن. پس در هر جسمی که غیر کره باشه شما سه خط عمود رو بالفعل دارید، بنابراین شش تا جهت دارید. اگر بخواد عمود بودن شرط نکنید، بی نهایت جهت دارید، یعنی بالفعل شش جهت دارید، بالقوه بی نهایت جهت. اگر اما در کره اگر بالفعلش نظر کنید هیچی ندارید، بالقوهش نظر کنید بی نهایت دارید. پس کجا میتوانید پیدا کنید که در همه اجسام شش تا جهت هست؟ شما گفتیم در همه اجسام شش تا جهت دارید، در کره ما شش تا جهت نیافتید. این اشکالی که فخرآزی بر مشهور وارد کرد، گفته شیش جهت که گفتید در اجسام هست استثناء کنید، بگید در کره نیست، چون در کره یا هیچ جهتی نداریم یا بی نهایت جهتی. خواهد میتوانید این حسن فخر درست، این اشکالش بارد. اشکال دوم میکنه، اشکال دوم چه جواب میده؟ قال الفاضل الشارع الحکم به این که جهات شیشتا هستن حکمیست مشهور، ولی لیسر به حق، حرف حقی نیست، حرف درست نیست. فإن الكره لا جهت لها بالفعل، جهت بالفعل اصلا نداره، و لها جهات هم لا تتلها بالقوه. اگر جهات بالقوه شو میگی بی نهایته، اگر جهات بالفعل شو میگی هیچی نیست. پس در کره شما اصلا شیشتا جهت نمیتونی داشته باشی، نه بالفعل نه بالقوه. اقول به هذا سیئون، خاطر میتواند این حرف سخت حرف درستی. بعد حرف دوم گفته، حرف دوم بخونم دیگه، حرف دوم طولانیه.